ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزیر بهداشت میگوید شواهد محکمی برای مسمومیت دانش آموزان وجود ندارد. اعتراضات و شعارنویسی ها در سیستان و بلوچستان در جمعه آخر رمضان نیز ادامه یافت. قطر میگوید که دلایل تعلیق سوریه از اتحادیه عرب همچنان پابرجاست. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت از برگزاری یک کمیته علمی درباره مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان خبر داد و گفت شواهد محکمی برای مسمومیت دانش آموزان وجود نداشت و تصمیم گرفتیم نام آن را بدحالی بگذاریم. به گفته وزیر بهداشت در بیش از 90% از موارد هیچ نوع مسمومیتی دیده نمی شود و بیشتر موارد استرس بوده است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون روایات ضد و نقیضی را از مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان و دانشجویان ارائه کردند که هم شامل تایید حملات با گاز بوده و هم شامل نظریه‌های مانند شیطنت دانش آموزان. با گذشت نزدیک 5 ماه از مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان تا کنون عوامل دخیل در این حملات و انگیزه آنها مشخص نشده است. کانال هالوش با انتشار تصاویر و ویدیوهایی از شعارنویسی‌های اعتراضی جوانان بلوچ علیه جمهوری اسلامی همزمان با اعلام راهپیمایی روز قدس از سوی حکومت خبر داد. این کانال خبری که خبرهای حقوق بشری مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، همچنین تصاویری از روز جمعه 25 فروردین 1402 منتشر کرده که پلاکارد‌های مفهومی و اعتراضی را در دستان نمازگزاران بلوچ در مصلی اهل سنت زاهدان نشان می‌دهد. در یکی از ویدیوهایی که هالوش منتشر کرده یک معترض بلوچ را در حال شعارنویسی نشان می‌دهد که می‌نویسد جمعه های بلوچستان خونین تر از قدس است. این جمله به نوشته مولوی عبدالغفار نقشبندی از روحانیون شناخته شده سیستان و بلوچستان در حساب منصوب به او در توییتر است که راهپیمایی قدس را نمایشی خوانده و از تحریم آن توسط مردم و علمای مردمی نوشته بود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر روز پنجشنبه اعلام کرد دلایل تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب که سال 2011 و پس از سرکوب خشن مردم این کشور به دست نیروهای دولت بشار اسد انجام شد همچنان پابرجاست. خبرگزاری رویترز به نقل از نخست وزیر قطر نوشته است دولت این کشور تا زمان دستیابی به یک راه حل سیاسی در مورد بحران سوریه موضع فعلی خود را در قبال عادی سازی روابط دیپلماتیک با این کشور حفظ می کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده عربستان سعودی قصد دارد تا بشار اسد را به نشست کشورهای عضو اتحادیه عرب که قرار است ماه آینده میلادی در ریاض برگزار شود دعوت کند. دادستان کل ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که مظنون اصلی افشا کننده اسناد محرمانه نظامی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون توسط ماموران پلیس فدرال FBI بازداشت شده است. به گفته مریک گارلند دادستان کل آمریکا جک تیکشیرا عضو بخش اطلاعاتی گارد ملی هوایی آمریکا در ارتباط با تحقیقات در خصوص نگهداری و انتقال اطلاعات طبقه بندی شده توسط ماموران FBI دستگیر شده است. رسانه‌های آمریکا میگویند جک تیکشیرا در بخش سایبری آیتی گارد ملی هوایی کار می‌کرده است، اما مشخص نیست او چگونه به این اسناد دست یافته است. اسناد یاد شده شامل بیش از 50 مورد مدرک اطلاعاتی با عناوین محرمانه و بسیار محرمانه هستند. عمده این مدارک در مورد جنگ اوکراین و روسیه و نقش متحدان آمریکا در این جنگ است. مقتدی صدر رهبر جریان صدر در عراق روز جمعه 25 فروردین در پیامی توییتری اعلام کرد که فعالیت این جریان را برای مدت یک سال متوقف می‌کند. او دلیل این کار را پاک کردن جریان صدر از برخی مفسدان اعلام کرد و براءت خود را از آنان نیز اعلام کرد. آقای صدر ادامه رهبری جریان صدر را در شرایطی که به گفته او اهل قضیه و برخی مفسدان در آن حضور دارند اشتباه خواند. این روحانی پرنفوذ شیعه در عراق در توییت دیگری نیز از تعلیق فعالیت خود در توییتر تا اطلاع ثانوی خبر داد. من در گفتگوی با پرویز رحیم استاد دانشگاه در اربیل عراق از انگیزه آقای صدر در این باره میپرسم.
ببینید، هر ممکنه چند انگیزه اصلی داشته باشه آقای صدر. قبل از همه نمیخواد به این متهم بشه که جریانات انحرافی در زیر لوای جریان صدر در عراق به وجود اومده، چرا که میدونه که دشمنان عمده‌ای داره که از حربه دین استفاده میکنن. بعد از اونم خودشون میخواد به عنوان یک فرد به اصطلاح دینی و فراجناهی خودش رو نشون بده یا نمایش بده در صحنه سیاسی و حتی دینی عراق، چرا که بسیاری معتقدن که آقای صدر یک چشم داشتی به بعد از مرگ آقای سیستانی داره و بعد از اون هم میخواد از این طریق بهانه‌هایی رو برای ضربه زدن به خود آقای صدر و جریانش که از طرف چارچوب هماهنگی نیروهای نزدیک به ایران ممکنه بعد از بزرگ نمایی این جریان اهل القضیه ممکن بود پیش بیاد، از اون جلوگیری کنه. همه اینها باعث شده که آقای صدر به اصطلاح این تصمیم رو بگیره. و فراموش هم نکنیم، چیز عجیبی نیست، آقای صدر قبلا هم با تصمیمات ناگهانی به اصطلاح افکار عمومی رو با تصمیم‌های خودش، تصمیم‌هایی که بسیار به اصطلاح سریع و دور از انتظار بوده، شوک کرده. پس به این دلیل آقای صدر به این تصمیم‌ها به اصطلاح شناخته میشه در عراق و چند هدف عمده رو که اشاره کردم دنبال میکنه.
اگر ممکنه کمی هم در مورد اهل قضیه توضیح بدید و اعتقاداتشون و نزدیکیشون با آقای صدر.
ببینید، اطلاعات آنچنانی از این گروه واقعا در دسترس نیست، اما همین که گفته میشه اونا اعتقاد دارن که امام زمان، امام دوازدهم شیعیان از کوفه یا در کوفه ظهور پیدا میکنه و بعد از جریان اعتکاف که اونها در مسجد کوفه اونا اعلام کردن و ویدیوهایی که پخش شد در رسانه‌های اجتماعی و آقای صدر هم اعلام کرد به این اعتکاف میره یا به اون میپیونده، این بیشتر این شایعه رو به اصطلاح دامن زد که آقای صدر در پشت این قضیه هست و این هم شاید یکی از دلایلی بود که باعث شد آقای صدر این تصمیم رو بگیره و این اطلاعیه رو منتشر کنه و جریان صدر رو تعلیق کنه. اونها این اعتقاد رو داشتن و به همین دلیل هم به اون بیعت دادن. به این دلیل هم اون با ترس آقای صدر، شاید بتونیم بگیم ترس واکنش افکار عمومی شیعیان مواجه شد، چرا که این بسیار خطرناک بود برای جایگاه سیاسی و حتی دینی آقای صدر در آینده عراق. پس به این دلیل با این واکنش تند از طرف آقای صدر مواجه شدیم. هنوز از به اصطلاح افرادی که واقعا پشت پرده این هستن و آیا واقعا صرف اعتقادات دینی هست یا اونا اهداف دیگه ای را دنبال میکنن در دسترس نیست، اما همین امروز شورای عالی قضایی عراق دادگاه کرد 65 متهم به عضویت در این گروه رو حکم توقیف و بازداشتشون رو صادر کرده. پس میبینیم اونها هم از این به اصطلاح تقویت این جریان هم میترسن، اون رو جامعه عراق هم اون رو یک جریان انحرافی میدونن.
و واکنش ایران چه خواهد بود نسبت به این خبر؟
ببینید، ایران از یک طرف شاید خوشحال باشه اگر به راحتی آقای صدر در این دام میافتاد و یا از اونا حمایت میکرد یا حتی اون رو مسکوت میگذاشت و این جناح نزدیک به ایران رو تقویت میکرد که از این طریق جایگاه دینی آقای صدر رو تخریب کنن و به نوعی در افکار عمومی جایگاه آقای صدر تضعیف می شد. اما با این تصمیم آقای صدر دست ایران بسته شد که از این طریق با آقای صدر یا جریانات نزدیک به ایران در عراق با آقای صدر ضربه بزنن و این می تونه بالعکس جایگاه آقای صدر رو چه از منظر دینی چه از منظر سیاسی تقویت کنه.
صدای پرویز رحیم استاد دانشگاه اربیل درباره تعلیق جریان صدر در عراق را شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
415 روز است که جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دارد و همچنان استانهای شرقی به ویژه شهر باخمود کانون اصلی درگیری هاست. همزمان مقامات اوکراینی اصرار دارند تدارک ضد حمله ادامه دارد. به گفته رئیس سازمان اطلاعات ارتش اوکراین، کیف درک می‌کند پیروزی نه تنها برای اوکراین بلکه برای تمام حامیان بین‌المللی این کشور ضروری است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که مقامات اوکراینی ابراز تأسف کردند کمبود سلاح و مهمات آغاز ضد حمله را به تعویق انداخته، آلمان با درخواست لهستان برای تحویل جنگنده های میگ 29 به اوکراین موافقت کرد. بدین ترتیب 5 فروند از مجموعه جت هایی که در پی فروپاشی اتحاد شوروی در آلمان شرقی باقی مانده بود و سپس در اختیار لهستان قرار گرفت به اوکراین تحویل داده می شود. هفته گذشته رئیس جمهور اوکراین طی سفر به لهستان گفت ورشو رهبر ائتلاف کشورهایی خواهد بود که به تقویت نوگان هواپیماهای نظامی اوکراین کمک میکنند. به گزارش نشریه بیلد انتظار میرود ولودیمیر زلنسکی اوایل ماه آینده از آلمان نیز دیدار کند. او طی آخرین پیام ویدئویی خود تاکید کرد با حد اقصر تلاش برای پیروزی می جنگیم و برای ضد حمله گسترده آماده می شویم و بی صبرانه منتظر تسلیحاتی هستیم که متحدانمان وعده آن را دادند.
Готуємо хлопців і дуже чекаємо постачання зброї обіцяне партнерами і по максимуму наближаємо перемогу.
به گفته مقامات اوکراینی کمک های نظامی متحدان غربی از 72 میلیارد یورو عبور کرده که 13 برابر کل بودجه نظامی اوکراین در سال گذشته و 1.5 برابر بودجه نظامی روسیه در همین سال است. کشورهای بالتیک به ویژه لتونی و استونی تقریبا نیمی از هزینه های دفاعی خود را در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و آلمان در صدر حامیان مالی و تسلیحاتی اوکراین هستند. کیریل بودانوف، رئیس اداره اطلاعات ارتش اوکراین طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفت کیف درک میکند نه تنها مردم اوکراین بلکه حامیان بین المللی این کشور هم توقع پیروزی دارند و چنانچه به گفته وی ضد حمله اوکراین موفقیت آمیز نباشد این سوال پیش خواهد آمد که آیا ادامه حمایت از این کشور توجیه دارد یا نه. او افزود ارتش اوکراین به دنبال ایجاد شرایطی است که تا انتهای سال جاری میلادی درگیری ها پایان یابد.
Переломний момент, скажімо так, більша частина активних дій завершиться до кінця цього року.
این اظهارات در حال بیان شد که از اسناد لو رفته پنتاگون برمی آید. آمریکا و متحدان غربیش امید چندانی به پیروزی اوکراین ندارند و برآورد کردند جنگ امسال پایان نمی یابد چرا که نه روسیه و نه اوکراین از توانمندی لازم برای پیروزی قاطعانه برخوردار نیستند. بنابر تازه‌ترین گزارش روزانه وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای اوکراینی در شهر باخمود که همچنان کانون اصلی درگیری هاست، با کمبود مهمات روبرو شدند و در حالی که بر اساس این گزارش هماهنگی ارتش روسیه با مزدوران گروه واگنر بهتر شده، پیشروی نیروهای مهاجم سرعت یافته و باعث شده نظامیان اوکراینی از بیشتر مناطق شهر عقب نشینی کنند. به گفته هانا مالر، معاون وزیر دفاع اوکراین، روسیه از تاکتیک زمین سوخته استفاده می کند که در سوریه تجربه کرده و به گونه‌ای باخمود را با خاک یکسان کرده که امکان دفاع از آن باقی نمانده. در این حال به گفته وی تا کنون نظامیان روس موفق به تسخیر کامل این شهر نشدند.
کارستوی تاکتیک را که وانی وشه کارستوی سوریه، وانی просто رівняют з землею.
در میان گزارش ها از ضرورت تدوین راهبرد دیپلماتیک و نه نظامی برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین، دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین جمعه تاکید کرد پذیرش خطوط مقدم به عنوان مرزهای جدید نه تنها باعث صلح نمی شود بلکه به روسیه فرصتی می دهد که ابعاد جنگ را فراتر از اوکراین ببرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک سازمان یک سازمان غیردولتی مستقر در آفریقای جنوبی که در زمینه حقوق شهروندی و تقویت جامعه مدنی در جهان فعالیت می‌کند، جمهوری اسلامی را در دسته سرکوبگرترین حکومت‌ها در زمینه جامعه مدنی و آزادی تظاهرات قرار داد. بر اساس تازه ترین گزارش سیویکوس، 27 کشور یا منطقه در جهان دارای فضای بسته از نظر جامعه مدنی هستند. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها تا 45 دقیقه دیگر.